رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
ساعت 6:30 دقیقه صبح به وقت افغانستان و 10 شب به وقت واشنگتن است. به برنامه این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا خوش آمدید. امروز شنبه 27 سنبله سال 1395 خورشیدی است که برابر می شود با 16 سپتامبر سال 2016 میلادی در آمریکا. توجه کنید به سرخط مهمترین رویدادهای جهان. آمریکا می گوید مسئول تبلیغات داعش در سوریه کشته شده است. تلاش‌های واشنگتن و مسکو برای تمدید آتش‌بس در سوریه و اقامه دعوای رسانه‌های آمریکایی علیه اداره تحقیقات فدرال آمریکا یا FBI. پس از نشر خبرها گزارش‌هایی را از افغانستان، منطقه و آمریکا خواهید شنید. با رادیو آشنا صدای آمریکا باشید. سلام و صبحتون بخیر شنوندگان عزیز. توجه کنید به تفصیل خبرهای برنامه این ساعت. وزارت دفاع ایالات متحده روز جمعه گفت که مسئول تبلیغاتی داعش در اثر یک حمله هوایی ائتلاف به رهبری آمریکا کشته شده است. پیتر کوک، سخنگوی وزارت دفاع ایالات متحده، با نشر اعلامیه‌ای گفت که وائل عادل حسن سلمان الفیاض، مشهور به دکتر وائل، به تاریخ 7 سپتامبر در نزدیکی شهر رقه در سوریه کشته شد. وزارت دفاع ایالات متحده افزود که وائل وزیر اطلاعات و یکی از اعضای برجسته شورای رهبری داعش بود که مسئولیت تولید ویدیوهای تبلیغاتی آن گروه را بر عهده داشت. واشنگتن و مسکو روز جمعه خواستار تمدید آتش‌بس سراسری در سوریه شدند. این آتش‌بس با میانجیگری آمریکا و روسیه از روز دوشنبه در سوریه برقرار شد، اما افزایش موارد نقض این آتش‌بس و عدم رساندن کمک‌های بشردوستانه به شهر حلب ادامه آتش‌بس را تهدید می‌کند. روسیه گفت که این آتش‌بس باید برای مدت 72 ساعت دیگر تمدید شود و از آمریکا خواست تا شورشیان سوری را وادار به رعایت آن کند. آمریکا اما ضمن تاکید بر اهمیت تمدید آتش‌بس از نرسیدن کمک‌های بشردوستانه به حلب ابراز نگرانی کرد. نیروهای اسرائیلی روز جمعه 3 مهاجم عرب را در رویدادهای جداگانه در شهر بیت المقدس و کرانه غربی به ضرب گلوله کشتند. جزئیات بیشتر را رویا زمانی تقدیم می‌کند.
سخنگوی پلیس اسرائیل گفت که در رویداد نخست، یک مرد می‌خواست در دروازه دمشق در بیت المقدس با چاقو به مامورین پلیس اسرائیل حمله کند، اما توسط نیروهای امنیتی کشته شد. پلیس گفت این مهاجم باشنده اردن بود، اما تاکنون معلوم نیست که آیا وی شهروند اردن نیز بود یا خیر. در رویداد دیگر، دو فلسطینی سوار بر یک موتر با موترشان بر یک ایستگاه بس در شهر ابرون در کرانه غربی حمله کرد که در اثر آن 3 غیر نظامی اسرائیلی زخمی شد. نیروهای امنیتی سپس به این موتر با فیر مرمی حمله کردند که در نتیجه یک فلسطینی کشته و دیگران زخمی شد. ساعت بعد یک فلسطینی دیگر در هبرون با چاقو بر یک سرباز اسرائیلی حمله کرد. در این حمله فلسطینی مهاجم در اثر فیر مرمی نیروهای اسرائیلی کشته شد. رئیس تشکیلات خودمختار فلسطین با نشر اعلامیه کشته شدن 3 عرب را جنایت توسط اسرائیل خواند.
نتایج یک تحقیق بین المللی نشان می دهد که اردوی سوریه مسئول استفاده از حملات گاز کلورین بر غیر نظامیان آن کشور است. این تحقیق توسط ملل متحد و سازمان منع استفاده از سلاح‌های کیمیایی و بر اساس معلومات استخباراتی کشورهای غربی و منطقه تهیه شده است. یک دیپلمات غربی با خبرگزاری رویترز با بیان این مطلب افزود که فرقه 22، لوای 63 و کندک هوایی 255 و 253 اردوی سوریه در حملاتشان از گاز کلورین استفاده کرده اند. اما اردوی سوریه ضمن رد یافته‌های این تحقیق آن را عاری از حقیقت خواند و گفت نیروهای سوری هیچگاهی از اسلحه کیمیایی استفاده نکردند. 8 مرد برازیلی روز جمعه در آن کشور به حمایت از گروه داعش متهم شد. این 8 تن در ماه جولای و 2 هفته قبل از آغاز بازی‌های المپیک ریو بازداشت شده بودند. پلیس برازیل این 8 تن را پس از آن بازداشت کرد که اداره تحقیقات فدرال آمریکا یا FBI به ادارات استخباراتی برازیل اطلاع داد که این 8 تن از طریق تبادله ایمیل یک حمله بر بازی‌های المپیک را طراحی می‌کردند. پلیس برازیل از 6 تن دیگر به زن ارتباط با داعش تحقیق می‌کند. وکلای مدافع افراد بازداشت شده ارتباط آنان را با داعش رد می‌کنند. خبرگزاری اسوسییتد پرس و 2 رسانه معتبر دیگر آمریکایی روز جمعه علیه اداره تحقیقات فدرال آمریکا یا FBI اقامه دعوا کردند. ژیلا سمی با جزئیات بیشتر.
اسوسییتد پرس، روزنامه USA Today و شرکت رسانه‌ای وایس ادعا دارند که FBI باید معلومات در مورد چگونگی باز کردن قفل آیفون مهاجم حمله دهشت‌افکنی سن برناردینو را فاش سازد و در مورد اینکه برای باز کردن قفل آن آیفون چه مقدار پول پرداخته است معلومات بدهد. اما حکومت آمریکا تقاضاهای قبلی مبنی بر فاش ساختن این معلومات را رد کرده میگوید که علنی ساختن این معلومات تحقیقات در مورد حمله سن برناردینو را متاثر خواهد ساخت. FBI در ماه مارچ میخواست اپل شرکت تولید کننده آیفون را مجبور به باز کردن قفل آیفون مهاجم سن برناردینو کند، اما سپس گفت که وسیله ای را به دست آورده که با استفاده از آن قفل آیفون را باز کرده است.
صادق خان، نخستین شاروال مسلمان لندن، حمایتش را از نامزدی هیلری کلینتون در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا اعلام کرد. آقای خان گفت که دیدگاه‌های مسلمان ستیزانه‌ای که دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه از آن حمایت می‌کند، می‌تواند به نفع گروه داعش تمام شود. صادق خان که برای نخستین بار به آمریکا آمده است در شهر شیکاگو گفت که او یکی از طرفداران سرسخت هیلری کلینتون می باشد و آرزو دارد تا خانم کلینتون برنده انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در ماه نوامبر شود. و مرکز نظارت بر بیجا شدگان داخلی با نشر گزارش می گوید که در نیمه نخست سال جاری میلادی بیش از 10 میلیون نفر در سراسر جهان از خانه هایشان بیجا شده و بیشتر بیجا شدگان در سوریه، یمن و ترکیه می باشند. بر اساس این گزارش، از جنوری تا آگوست امسال جنگ سبب بیجا شدن 900 هزار نفر در سوریه، 478 هزار نفر در یمن و 355 هزار تن دیگر در ترکیه شده است. این گزارش می افزاید که میلیون ها انسان دیگر در اثر حوادث طبیعی چون سرازیر شدن سیلاب در چین و اندونزیا نیز بیجا شدند. در اینجا می رسیم به پایان خبرات این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. اما پس از یک وقفه همکارم ژیلا سمی میزبان بخش گزارش های برنامه این ساعت خواهد بود. با رادیو آشنا باشید.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. 7 شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، در بخش گزارش ها توجه نمایید به مصاحبه با معین وزارت انرژی و آب افغانستان. قرار است کنفرانس در ارتباط به انرژی به روزهای یکشنبه و دوشنبه در دبی دایر گردد. در این کنفرانس بیش از 120 شرکت از 25 کشور برای اشتراک ثبت نام کردند تا در مورد پروژه های حکومت افغانستان در بخش انرژی و آب اطلاعات حاصل کنند و از طریق گفتگوها علل و ریشه های عدم سرمایه گذاری شرکت های خصوصی خارجی در افغانستان روشن شود. امان الله غالب، معین وزارت انرژی و آب افغانستان، گفت که هدفشان اعلام برنامه های این وزارت به سکتور خصوصی و جذب سرمایه گذاری می باشد. توجه نمایید به مصاحبه صدای آمریکا با آقای غالب که در آغاز ایشان در مورد هدف این کنفرانس صحبت می کنند.
ما می خواهیم که یک پلان خودکفایی انرژی را در طرف شورای عالی اقتصادی هفته قبل منظور شد و پلان شبکه ملی افغانستان. ما بعد این پروژه های خود به سکتور خصوصی رسمن اعلان کنیم تا اونا تشویق شوند بین در سکتور نزی سرمایه گذاری کنند به 2 طریق. یک طریق است که ما پروژه داریم که سرمایه گذار خودش باید سرمایه گذاری کنه. ما برخش ایواز همسایه ها از خود منابع تولید خود از اینا میخریم و 15-20 سال. دوم هدف است که کمپانی هایی که در افغانستان تکنولوژی جدید سر آفتاب از پروژه باد از بندهای بزرگ است. ما مشکلات داشتیم قبلا کمپانی ها می آمدن و همکاری که باید هدف می دید اونا کار سعی پیش نمی رفت. ما خواستیم که اینا بریم که کمپانی بزرگه بریم به افغانستان که کمپانی افغانی اینجا جاین منچر شون، یک کمپانی افغانی روش کنن. دوم پروژه‌ای که هم از طرف دولت اعلان میشه یا از طرف دونر دو اشتراک کنن پروژه بتونیم موفق تر پیش بریم. ما خواستیم که همی بخشتر خصوصی که اونا یک مشارکت یک جلاس نظرخواهی واری کنیم تا اونا گپای زنان هم پشتیم اونا چی میخواین از ما، چی توقع دارن بخواین در افغانستان سرمایه گذاری کنن و چی چالش ها از نظر از اونا چی چالش هاست که چرا نمیان کمپانی بزرگ مثل زمنز بی 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 یا کمپانی سرمایه گذاری کنن. اینا رو بشنویم.
با در نظر داشته بدتر شدن وضع امنیتی به تناسب سال گذشته، آیا تصور میکنید این شرکت ها حاضر خواهند شد تا در بخش انرژی افغانستان سرمایه گذاری کنند؟
هیچکم مشکل بسیار امنیتی الحمدلله در سکتور انرژی موقع در سکتور هست مواجه نیستیم. به دلیلی که من عملی نمونم پروژه ما داریم که پروژه که جکید در هلمند است، جایی که ولایت ناامن است، ایمیل کمپانی 18 مگاوات برخه عملا کار داره، جریان داره کار ما، هیچ کام مشکل نیست. پروژه بندهایی که در سلمور چند وقت پیش ما خلاص کردیم دست مکمل شد، کمپانی های هندی متبر کار کردن. پروژه هایی که ما داریم در تحکیم سواحل هستن کمپانی عملی کار میکنن. لاین های بعد ما امیل بیش از 1.7 میلیارد دلار است که عملا کار پروژه به طریق کمپانی هندی و ترکی در افغانستان کار میکنن. سکتور خصوصی در چند مشخص خواستای مشخص دارن، بران امنیتی مشخص بشان داده شدن، تضمین مول بانکی که پیسیشون سرمایه گذاری میکنن زایی نشن، اگر حکومت تبدیل میشه یا کامکست دکمه وزیر یا موین تبدیل میشن اونا یک تعهد خرید برقشان باید باشه. دوم در عرصه مالیات و سیستم بانکی که چطور سیستم میتونن که پیسی خود بیارن، چطور پیسی خود پس بزنن، این سه مشخص خاص دارن. اونا اگر برشان بتیم اونا میگن ما میاییم و عملا آمدن. پروژه که ذکری میل سکتور پوسیم خودش علاقه کمپانی ترکیز میگمه سرمایه گذاری میکنم. پروژه خلای محمد در خور تخار 420 میگاوات از کمپانی قزاقستان آمده است که من سرمایه گذاری میکنم. سا طرف خوب هم تو باغدره را نگوشیشن روان است که کمپانی اماراتی. یعنی اونا عزیب عمل میبینیم، یعنی علاقه است، اونا میخواین، صرف آنمو چند چالش یا بندشی که اونا تشویش دارن اونا میخواین که از طرف تعهد دولت یا طرف شدرشن بتیم. مطمئن هستیم اینا میان در پروژه. بیش از پروژه پلان خودی فایی که داریم در دور 15-2000 میگاوات تولید انرژی میشه، شبکه ملی که در هر ولایت میخواییم برق بره. اینی کمپانی ها حاضر هستند که بیاین و همچنان پارتنر خوب افغانی میخواییم ببینن. ما که مساعد ساختیم کمپانی افغانی رو ممرای خود میبریم اونجا دوزه 35-40 کمپانی بیان حاضر شدن کنم میرن ملاقات میکنن. یعنی علاقه هست و مطمئن هستیم که انشاءالله اونا میان.
در این برنامه آیا ادارات کمک کننده مانند USAID همکار هستند؟ آیا در کنفرانس هم حضور خواهند داشت؟
بله، بسیار 40 نفر راستر شده از کمپانی ها از ادارات مختلف، دونرهای مختلف، بانک آسیایی که ما هستند اینجا نمایندهش که برنامه خود چی دارند در افغانستان سکتور انرژی، چی کمک کرده میتونند، بانک جهانی هستند که ما کنو هر کس از خود مشخص پلانهای خود ارائه میکنند. حکومت آلمان جایزه از بخش آلمان است که ما بانک اسلامی رو دعوت کردیم که اونا سن حوال میتن. اروینا از خود امارات اونا چی میتن انرژی چارتر یک سازمان بین المللی انرژی که از اونا میاین که ما IFC بخش فایننس بانک جهانی است اونا کار خود پرزنت میکنن و همچنان دو سه سکسس استوری هایی که ما داریم در عرصه انرژی مثل در میگاوات کندار کجکی اینا را خود کمپانی ها من ارائه میکنن که ما چرا خواستیم در افغانستان بیاییم و کدام دلیل تا کدیگه کسان تشویق شد و از UNDP هم از کت ما.
رادیو آشنا، صدای امریکا، اخبار تازه، مصاحبه ها، تحلیل و گفتمان روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 صدای امریکا، آشنای شما.
در بخش برنامه گزارش را در مورد پناه جویان سوری خدمتتان تقدیم میکنیم. بر اساس گزارش عفو بین الملل 75,000 پناهجوی سوری در یک صحرای دورافتاده سرحدی میان سوریه و اردن گیر ماندند و صدها تن آنان در حال از بین می روند که دسترسی به مواد غذایی و کمک های صحی ندارند. هشداریه ها در حال به نشر می رسد که دو نشست رهبران جهان روی بحران پناهجویان جهان در نیویورک برگزار می شود. هنری ریچول خبرنگار صدای آمریکا در مورد گزارش دارد که برگردان آن را از رویا زمانی می‌شنویم.
شمار از این افراد گیرمانده در این صحرای دورافتاده در ظرف یک سال از صدها تن به تقریبا 75,000 رسیده است. سارا اشاش از عفو بین الملل در مورد وضعیت وخیم این گیرماندگان میگوید:
Described some really desperate conditions. They said food is running out, diseases are spreading, some people are dying.
افرادی را که ما قادر شدیم که با آنان صحبت کنیم از شرایط واقعا فاجعه‌بار سخن میگویند. آنان گفتند مواد غذایی رو به تمام شدن و بیماری ها در حال گسترش است. شماری هم از بیماری هایی که قابل پیشگیری است از بین می روند و چیزی که واقعا غم انگیز است این است که اگر این افراد واقعا دسترسی به مراقبت های صحی می داشتند زندگی آنان نجات داده می شد. این در حالی است که سرحد سوریه با اردن از ماه جون به این سو پس از آن مسدود شد که در جریان یک حمله انتحاری توسط تندروان مظنون گروه دولت اسلامی 6 سرباز اردنی از بین رفت. در اوایل ماه آگست برنامه جهانی غذای ملل متحد با استفاده از جرثقیل‌ها مواد غذایی و کمک‌های طبی را به آن منطقه سرحدی که دو کشور را از هم جدا می‌سازد انتقال داد. این مواد برای یک ماه کافی بود، اما در حال حاضر این مواد کمکی رو به تمام شدن است. انجلینا جولی فرستاده ویژه ملل متحد در جریان سفرش به اردن در اوایلین هفته به وضعیت این گیرماندگان سوری اشاره کرده گفت که
Jordan has been warning for years that they would reach a point where they on their own could do no more.
او میگوید اردن سالها به این سو هشدار میدهد که آنان در یک مقطع زمانی خواهند رسید که دیگر به تنهایی رسیدگی به این بحران را نمیتوانند. جهان از ماها به این سو از این وضعیت وخیم با خبر بودند، اما هیچ راه حلی را پیش نکردند. این وضعیت نشانه از یک مشکل گسترده ای است. این در حال است که عفو بین الملل از جامعه جهانی خواسته است تا در دو نشست که قرار است یکی آن در مجمع عمومی ملل متحد و دیگر آن به میزبانی باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده برگزار شود گرد هم آمده و به بحران پناهجویان بپردازند. این مقام عفو بین الملل میگوید که اگر ما واقعا تلاش کنیم که با بحران پناهجویان مبارزه صورت گیرد، راه های حل جهانی را باید دریافت. از این رو ما تلاش میکنیم تا تعهدات جامعه رهبران جهان را در نشست هفته آینده و نشست به میزبانی رئیس جمهور اوباما به طور خاص در این راستا داشته باشیم تا آنان مسئولیت مساویانه خود را ادا کنند. گروه های امدادرسان می گویند که وضعیت وخیم سرحدی اردن با سوریه ناکامی کشورهای جهان در مبارزه با بحران پناهجویان را نشان می دهد.
صدای امریکا آشنای شما
و گزارش در ارتباط به انتخابات در امریکا. نظرسنجی های اخیر در امریکا نشان می دهد که هیلری کلینتون نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری امریکا تا 4% از رقیب جمهوری خواهش دونالد ترامپ جلوتر است و به نظر نمی رسد سینا بغل شدن خانم کلینتون حامیانش را نگران کرده باشد. توجه نمایید به این گزارش از آژانس خبری رویترز. نظرخواهی که از جانب رویترز و اپوسس بین تاریخ‌های 9 تا 15 سپتامبر انجام شده است نشان می‌دهد که 42% از کلینتون و 38% از مردم از ترامپ طرفداری می‌کنند. کلینتون از ماه جولای تا حال در نظرسنجی‌ها از ترامپ پیشی داشته است و تنها در اواخر ماه آگوست فاصله دو رقیب کمتر شده است. نظرخواهی‌ها نشان می‌دهد که اقلیت‌ها، زنان و افرادی که بیش از 75,000 دلار در سال عاید دارند بیشتر از کلینتون حمایت می‌کنند. به نظر می‌رسد ترامپ در بین سفیدپوستان، مردان، کسانی که زیاد به کلیساها می‌روند و افرادی که سنشان به تقاعد نزدیک است طرفدار دارد. اما به طور کل در حالی که کمتر از 8 هفته به روز انتخابات باقی مانده است، دیده می شود که هیچ یک از نامزدان ریاست جمهوری نتوانستند زیاد امریکایی ها را به خود جذب کنند. از هر 5 رای دهنده احتمالی، یکی آن گفته است که نه از ترامپ حمایت می کند و نه از کلینتون. در مقایسه به سال 2012 نزدیک به روز انتخابات، از بین هر 10 رای دهنده احتمالی یک نفر گفته بود که از اوباما و یا رامنی حمایت نمی کنم. این در حالی است که هیلری کلینتون بعد از سپری کردن دوره نقاهت به خاطر سینه و بغل دوباره کمپین خود را آغاز کرده و دونالد ترامپ نیز نهایتاً به جنجال‌هایی که در مورد محل تولد براک اوباما ایجاد کرده بود پایان بخشیده و قبول کرد که اوباما متولد آمریکاست.
President Barack Obama was born in the United States.
ترامپ چند روز بعد از آنکه اوباما وارد قصر سفید شد، شهروندی او را زیر سوال برد. رئیس جمهور آمریکا در اپریل سال 2011 سند تولد خود در آمریکا را منتشر کرد، اما ترامپ بعد از گذشت یک سال در توییتر گفت که یک منبع به شدت قابل اعتماد با دفتر او تماس گرفته و گفته است که سند تولد براک اوباما تقلبی است. هیلری کلینتون در یک گردهمایی انتخاباتی در ارتباط به اعتراف ترامپ در مورد محل تولد رئیس جمهور اوباما گفت ترامپ حال می‌خواهد خود را یک شخصیت دیگر به مردم نشان دهد، اما او برای 5 سال جنبش محل تولد را علیه اوباما به پیش برد و تلاش کرد تصویر اولین رئیس جمهور سیاه پوست آمریکا را خدشه‌دار ساخته مشروعیت او را زیر سوال برد.
His campaign was founded on this outrageous lie. There is no erasing it in history. Donald Trump owes him and the American people an apology.
خانم کلینتون گفت کمپین او بر بنیاد این دروغ‌های تکان‌دهنده اساس گذاشته شده است و برگشت وجود ندارد. دونالد ترامپ باید از براک اوباما و مردم آمریکا معذرت خواهی کند. رئیس جمهور اوباما چند پیش پس از انتشار مدارک تولدش تنگویا در یک ضیافت در واشنگتن خطاب به دونالد ترامپ گفته بود آل که قضیه محل تولدش حل شده است، دونالد می تواند روی مسائل مهمتر تمرکز کند. تحلیلگران می گویند ترامپ با فشاری که از جانب کمپین خود مواجه است برای جلب حمایت سیاه پوستان گفته است که اوباما متولد امریکاست، چرا یک شب قبل از این اعتراف باز هم روی گفته های قبلی خود تاکید کرده بود.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از استودیوهای رادیو آشنا صدای آمریکا در واشنگتن میشنوید. رهبران جهان در هفته آینده در شهر نیویورک گرد هم می آیند تا در جلسات مجمع عمومی ملل متحد شرکت ورزند. مارگریت بشیر خبرنگار صدای آمریکا گزارش می‌دهد که جنگ سوریه و بحران مهاجرین ناشی از آن در صدر اجندای این جلسات قرار خواهد داشت. این گزارش را از رویا زمانی می‌شنوید.
رهبران جهان می‌خواهند تا گسترش تأثیرات جنگ سوریه عمدتاً موج مهاجرت را به کشورهای همسایه و اروپا محدود نمایند. آنها درباره این موضوع در 2 جلسه رهبران جهان بحث خواهند کرد که روی مهاجرین تمرکز می‌نماید. بان کی مون سرمنشی ملل متحد میزبانی نخستین جلسه را روز دوشنبه به عهده خواهد داشت.
More countries must resettle more people who have been forced from their homes.
کشورهای بیشتر باید امکانات اسکان مجدد را برای آنان فراهم کنند که به ترک خانه هایشان مجبور شدند. کشورهای بیشتر باید فواید مهاجرت را بپذیرند و هر کس در هر جا باید در برابر خصومتی که بسیاری مهاجرین و اقلیت ها با آن مواجه می باشند استادگی نمایند.
در همین حال شیبا کراکر معاون انسجام امور جهانی وزارت خارجه ایالات متحده میگوید که رئیس جمهور باراک اوباما به روز سه‌شنبه جلسه دوم سران جهان را میزبانی خواهد کرد.
We expect that the summit will result in significant new sustained
commitments. ما انتظار داریم که این جلسه به تعهدات جدید و دوامدار به تقاضاهای ملل متحد در مورد کمک‌های بشری، برنامه‌های گسترده اسکان مجدد برای پناهجویان و یا همراه‌های متبادل قانونی برای پذیرفتن مهاجرین منجر شود. این در حالی است که ریچارد گوان از پوهنتون کلمبیا میگوید که نگرانی‌های هم وجود دارد که این 2 جلسه به بهبودی وضعیت تقریبا 5 میلیون پناهجوی سوری کمک نخواهد کرد.
The only way you solve the Syrian crisis is through a political deal. I'm sure there will be some talk about that.
توافق سیاسی یگانه راه حل بحران سوریه است. من مطمئن هستم که در مورد در مجمع عمومی صحبت خواهد شد. اما ولادیمیر پوتین به نیویورک نمی‌آید و اگر پوتین در آنجا نباشد، ما یک بحث جدی در مورد سوریه نخواهیم داشت.
ایالات متحده آمریکا و روسیه در اوایل این ماه در مورد یک آتش بس و انتقال کمک ها به داخل سوریه توافق کردند. این دو کشور همچنان پلان دارند تا در هدف قرار دادن داعش افغانان به شمول تنروان گروه دولت اسلامی همکاری نمایند. موفقیت و ناکامی این معامله مسیر بحث های نیویورک را تعیین می کند. شورای امنیت ملل متحد به روز چهارشنبه با حضور مقامات عالی رتبه کشورهای عضو در زمینه بحث روی سوریه تدبیر جلسه می نماید، اما توقع چندانی از نتایج آن برده نمی شود. ریچارد گوون از پوهنتون کلمبیا می گوید: The reality is decisions about Syria
are made in Washington and Moscow. واقعیت این است که تصامیم در مورد سوریه در واشنگتن، مسکو و ایران گرفته می شود، نه در تالار شورای امنیت.
در همین حال هفته آینده عمدتاً شاهد سخنرانی های رهبران جهان در مجمع عمومی ملل متحد خواهد بود. برخی از رهبران برجسته جهان مانند ولادیمیر پوتین، شی جینگ پینگ و انگلا مرکل در این گرد همایی حضور نخواهند داشت. باراک اوباما با عنوان رئیس جمهور آمریکا برای آخرین بار در مجمع عمومی ملل متحد شرکت می کند. همچنان این آخرین مجمع عمومی برای بان کی‌مون به عنوان سرمنشی ملل متحد خواهد بود. دوره تصدی یک دهه او به تاریخ 31 دسامبر سال روان خاتمه می‌یابد.
توجه کنید به خلاصه چند خبر. وزارت دفاع ایالات متحده روز جمعه گفت که مسئول تبلیغاتی داعش در اثر یک حمله هوایی ائتلاف به رهبری آمریکا کشته شده است. پیتر کوک، سخنگوی وزارت دفاع آمریکا با نشر اعلامیه گفت که وایل عادل حسن سلمان الفیاض، مشهور به دکتر وایل، به تاریخ 7 سپتامبر در نزدیکی شهر رقه در سوریه کشته شد. وزارت دفاع ایالات متحده افزود که وایل وزیر اطلاعات و یکی از اعضای برجسته شورای رهبری داعش بود که مسئولیت تولید ویدیوهای تبلیغاتی آن گروه را بر عهده داشت. واشنگتن و مسکو روز جمعه خواستار تمدید آتش بس سراسری در سوریه شدند. این آتش بس با میانجیگری آمریکا و روسیه از روز دوشنبه در سوریه برقرار شد، اما افزایش موارد نقض این آتش بس و عدم رساندن کمک های بشردوستانه به شهر حلب ادامه آتش بس را تهدید می کند. نیروهای اسرائیلی روز جمعه 3 مهاجم عرب را در رویدادهای جداگانه در شرق بیت المقدس و کرانه غربی با ضرب گلوله کشتند. نتایج یک تحقیق بین المللی نشان می‌دهد که اردوی سوریه مسئول استفاده از حملات گاز کلورین بر غیر نظامیان آن کشور است. این تحقیق توسط ملل متحد و سازمان منع استفاده از سلاح‌های کیمیایی و بر اساس معلومات استخباراتی کشورهای غربی و منطقه تهیه شده است. 8 مرد برازیلی روز جمعه در آن کشور به حمایت از گروه داعش متهم شد. این 8 تن در ماه جولای و 2 هفته پیش از آغاز بازی‌های المپیک ریو بازداشت شده بودند. خبرگزاری اسوسییتد پرس و 2 رسانه معتبر دیگر آمریکایی روز جمعه علیه اداره تحقیقات فدرال آمریکا یا FBI اقامه دعوا کردند. اسوسییتد پرس، روزنامه USA Today و شرکت رسانه‌ای وایس ادعا دارند که FBI باید معلومات در مورد چگونگی باز کردن قفل آیفون مهاجم حمله دهشت افغانی سن برناردینو را فاش سازد و در مورد اینکه برای باز کردن قفل آن آیفون چه مقدار پول پرداخته است معلومات بدهد. اما حکومت آمریکا تقاضاهای قبلی مبنی بر فاش ساختن این معلومات را رد کرده میگوید که علنی ساختن این معلومات تحقیقات در مورد حمله سن برناردینو را متاثر خواهد ساخت. صادق خان، نخستین شاروال مسلمان لندن، حمایتش را از نامزدی هیلری کلینتون در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا اعلام کرد. آقای خان گفت که دیدگاه‌های مسلمان ستیزانه‌ای که دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه از آن حمایت می‌کند، می‌تواند به نفع گروه داعش تمام شود. و مرکز نظارت بر بجا شدگان داخلی با نشر گزارش می‌گوید که در نیمه نخست سال جاری میلادی بیش از 10 میلیون نفر در سراسر جهان از خانه‌هایشان بجا شده و بیشتر بجا شدگان در سوریه، یمن و ترکیه می‌باشند. پایان خبرها. شنوندگان عزیز، برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا در همین جا به پایان میرسد. ساعت 7 شام دوباره روی همین موج مهمان خانه هایتان خواهیم بود. روزتان خوش. خدا نگهدار.